میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط. حالا راحت جوری صحبت کنیم. سلام خدمت همه عزیزان، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که عمری بوده از تو امروز در خدمت شما هستیم. برنامه شماره 323 چشم انداز مهاجرت ایمیگریشن پرسپکتیو امروز 12 آبان ماه 1402 هست، برابر با 3 نوامبر 2023، و ما این برنامه رو سال هاست که داریم کما این که میدانید، و در این برنامه ما هر جمعه خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به پرسش‌های مهاجرتی شما، و چنان که می‌دانید این برنامه ساعت 8 شب به وقت تهران پخش میشه. برنامه چهارشنبه ها هم بازپخشش رو شما دارید ساعت 8 شب به وقت تهران. پس جمعه ها برنامه ما زنده است و الان من زنده هستم، کما اینکه میبینید نفسم میکشم، احتمال از نفسم میاد، و چهارشنبه ها برنامه‌مون بازپخش این برنامه است که خیلی خوشحال میشیم که شما برنامه ما رو ببینید و پادکست ما رو بشنوید. خب چند نکته رو من خدمت شما بگم. اول با یک میس اینفورمیشن شروع بکنیم. این چیزی که مردم فکر میکنند واقعیه ولی واقعی نیست. یکی این که بسیاری از افراد الان دارن در ایران تبلیغ میکنند که اگر شما تشریف بیاورید پاتون به خاک کانادا برسه اقامت قطعیه. این در واقع اسمش رو میگذاریم میس اینفورمیشن. به چه معنا؟ به این معنا که خیر چنین نیست و افراد به صرف این که شما بتوانید در خاک کانادا حضور داشته باشید معنیش این نیست که شما میتونید اقامت دائم رو بگیرید. این حرف درستی نیست. بسته به شرایط افراد، اگر در یکی از برنامه‌های مهاجرتی شما واجد شرایط باشید چنین چیزی ممکن هست، و نه اینکه فکر کنید اگر پاتون به کانادا رسید پس اقامت قطعی است. این یک نکته که دوست داشتم عزیزان بدانند. و بریم سراغ مسئله بعدیمون، پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی. البته ما یک تبریک هم بگیم به عزیزانی که این هفته اقامت گرفتند یا به هر حال پروندهشون نهایی شده. بله، ما در این 3-4 روز گذشته بله حدود 7 نفر رو ویزیتور داشتیم که خوشبختانه یکیشون 1 ماه بود، یکیشون 20 روزه، و بقیه حالا میزان زمانی که طول کشیده رو ما نمیدانیم. بله، باز یکیش 13 سپتامبر بوده، یکیش آگست بوده، یکیش اصلا فوریه بوده. بله، به هر حال از این تعداد 2 تاش 1 ماه و 20 روزه بوده، بقیه زمان تقریبا قابل توجهی رو طول کشیده. قابل توجه عزیزانی که فکر میکنن که خیلی سریع میتونه باشه یا اینکه کاری میشه که سریع تر باشه، اینطوری نیست و کیس به کیس. یکی از دلایلی که ممکنه پرونده های ویزای موقت طول بکشه به طور طبیعی به این برمیگرده که بررسی امنیتی در چه لولی باشد، و این رو همیشه گفتیم بررسی های امنیتی در مورد افراد لولش متفاوت هست و میتونه که در واقع تأثیر زیادی رو روی میزان زمانی که طول میکشه بگذاره. و بریم سراغ سوال آقای فرید وحیدی. بله، ایشون نوشته که برای خودم ویزای توریستی اپلای کردم و همسرم دو فرزند رو به عنوان تای همسر و دو فرزندم رو به عنوان تای اظهار کردم. از طرفی برای همسر فرزندانم جدا برای ویزا اپلای کردم. یعنی شما فکر کردید که همزمان این کاری کردین؟ از نظر شغل، تعداد مسافرت اروپا و تمکن خوب هستیم. آیا احتمال ریجکت کردن در جدا اقدام کردن هست یا خیر؟ خب خیلی ساده متوجه میشن که تو سیستم شما خواستید سیستم رو در واقع سرش گمراه بکنید، سرش گول بمالید. خیلی قشنگ نیست. گمراه بکنید. خب عزیزم، من متوجه خواهند شد که آیا نام همسر فرزندان شما توی سیستم هست یا نه، هم که اقدام کردید برابر این، و به همین دلیل هم میتونن، بله، نه اینکه به این دلیل که چون جدا اقدام کردید، ولی به این استدلال که شما ته اقدام دیگری همسر فرزندتون هم آوردین، برابر این تای حساب نمیشه. حالا اگر یه فاصله ای داده بودید، یه حرفی مثلا این فاصله یکی دو ماه گذشته بودید بین این دو تا کار، ولی اینکه شما خیلی احساس زنگی بکنید در اول هر دو تا رو بفرستید ولی جدا بفرستید که احتمالاً این کارو کردید، در این صورت خب نه، فاصله باشه خب تو سیستم ممکنه. حالا به نظر من احتمالش هست که ردتون بکنه. علی میگه خواستم نظر شما رو در مورد فرستادن شکایت به دادگاه برای دید کردن صورت ترول داکیومنت بپرسن. ممکن است با توجه به صحبت‌های شما در برنامه قبل با فرستادن شکایت مشکلی پیش بیاد. مشکلی که پیش نمیاد، ولی در صورت من مخالفتی با این ماجرا ندارم، ولی خیلی خود همون دادگاه الان داره طول میکشه در مورد این مسئله. در ما این شکایت رو کردیم ولی متاسفانه هنوز نوبت رسیدگی بهش ندادن، ولی از اون طرف خب تأثیر گذاشته روی اینکه بعضی از دوستان پاسخ رو دادن و بهشون براشون صادر کردن. شما بنابراین شکایت کردن، نفس شکایت کردن خودش فشار روی سیستم هست و من باش موافق هستم. هلن علی خانی میگه که من دارای مدرک کارشناسی زمین شناسی و کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیستم و قصد مهاجرت دارم، اما متاسفانه سنم بالای 50 هست، لطفا راهنمایی بفرمایید. خب خانم هلن، سنتون رو فرمودید، تحصیلاتتون رو فرمودید، ولی فاکتورهای بسیار دیگری هم برای اینکه آیا شما امکان مهاجرت دارید یا ندارید مطرح هست. یکیش هم این هست که شما چقدر زبان بلد هستید، و به هر حال لطف بکنید با همین با شماره‌ای که خدمتتون روی صفحه می‌بینید، شماره تورنتو تماس بگیرید، پیام واتساپ بدید و دوستان ما در شرکت بررسی بکنه، باهاتون صحبت بکنن، مشاوره بگیرید و در خدمت شما باشیم. به هر حال ممکن است شانس زیادی داشته باشید، ممکن هم هست نداشته باشید. با این اطلاعاتی که دادید امکان اظهار نظر وجود نداره. بله، بیتا واعظی میگه که من در کانادا دانشجو هستم و با یک آقای ایرانی کانادایی به مدت 2 سال است که در ارتباطم. همخونه نیستیم ولی 4-5 بار با هم مسافرت داخل و خارج کانادا رفتیم. هر هفته هم مهمونی با دوستان مشترک داریم و کلی فیلم و عکس، هر دو از مشهد. آیا میشود کامن لا پارتنر حساب میشیم ما در اکسپرس انتری؟ خیر، برای کامندا پارتنر حساب شدن بعد هم خانه باشید، بعد آدرستون یکی باشد حداقل به مدت 12 ماه، و البته خب یعنی منش حالا اون چیزی دیگه که دارید ساپورت بکنید ماجرا رو، ولی اصل ماجرا در کامندا پارتنر بودن این است که شما با هم در یک خانه زندگی بکنید. اگه قرار باشه در یک خانه زندگی نکنید، نه نیستید. مهسا احمدی میگه که آیا برای برنامه استانی آلبرتا تک خودمون میتونیم درخواست بدیم یا پروفایل اکسپرسنتی داشته باشیم تا خودشون دعوتنامه بفرستن؟ من 1 سال است که در آلبرتا زندگی میکنم، ارشد کامپیوتر از ایران دارم، چه مواد لازمه که تا این برنامه واجد شرایط بشم؟ من این برنامه رو الان دیتیلش رو حفظ نیستم و دوستان بخش فنی میخوام که سوال خانم احمدی رو جوابش رو به من بدن که برحال ریزه که چه شرایطی آلبرتا تک دارد. ولی در هر صورت پروفایل اکسپرس انتری رو بهتون توصیه میکنم که داشته باشید، و ولی ممکنه که در واقع اقدام موازی داشته باشد. چون من الان حضور ذهن ندارم روی این برنامه، اجازه بدید که تا آخر برنامه بعد خدمت شما دقیق تر صحبت کنم، یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com که بهتون جواب در واقع مکتوب بدم. متین بهرنگ یه من دانشجوی سال سوم دکتری در کبک هستم و برای 67 امتیاز FSW قسمت adaptability یا pass studies in Canada نوشته حداقل 2 سال تحصیل تمام وقت. خب آیا باید درسم تموم شده باشد؟ بله. شما در مواردی که و مدرک گرفته باشیم تا امتیاز شامل بشیم، هم که 2 سال خوندیم و هنوز مدرک نگرفتیم هم قبوله. بله، اینم یک نکته بسیار مهمی است که آقای متین مطرح کرده. برای گرفتن امتیاز تحصیل شما باید حتما اون دوره رو تمام کرده باشید و مدرک تحصیلیش رو داشته باشید. صرف این که مثلا فرض کنید یکی رفته دانشگاه 2 سال فوق لیسانس خونده ولی تمام نکرده، یه واحدش مونده اومده بیرون مثلا، این نمیتونه بگی که من 2 سال در کانادا تحصیل کردم و بابتش امتیاز بگیره. سیما خادمی میگه که آیا این درست است که میگن کار با اوپن ورک پرمیت ایرانیان در بعضی برنامه های استانی سابقه کار محسوب نمیشه؟ در مورد سابقه کار، اگر که شما بستگی به برنامه‌ای داره که میخواید درش اقدام بکنید، در اینطوری نیست که در بعضی استان‌ها نشود. برنامه های استانی هر کدومشون، اونهایی که برنامه خاص استان خاص هستن، نه اینکه فرض کنید که مثلا اگر در استان آلبرتا کار کرده باشید بعد این سابقه کارتون در سابقه کار مثلا CEC حساب نمیشه یا چیز شبیه این. و در برنامه های استانی گاهی سابقه کاری که کسب میکنید لازم است که در چارچوب خاصی به دست آمده باشد، معمولا هم در پیامد تحصیل در اون استان هست، یا مثلا یک جایی مثلا اتلانتیک شما بایستی که برای کارفرمای دزیگنیتد حتما اقدام کرده باشید، ویزای کارتون از اون طریق با LMIA، حالا بعضی از استان‌ها برای LMIA گرفتن هم دزیگنیتد امپلوی میخواد، مثل منیتوبا بعضی جاها ممکنه که نیاز به LMIA نداشته باشه ولی امپلویرت باید دزیگنیتد باشه. بنابراین اینطوری نیست که صرف این که مثلا بری هالیفکس با کار بکنی بتونی از برنامه اتلانتیک استفاده بکنی. بنابراین این بستگی به استان داره. شما اگر میخواید دقیق تر بدونیم یا کدوم استان، استان ها که نداریم، ولی از اون طرف خب در برنامه فدرال شما یک ویزای کار ولید دارید، در برنامه بسیار از استان ها هم همینه، اصلا در مورد کبک موضوعیتی نداره و میتونید ازش استفاده بکنید. بله، آقای رضا نوشتن که با افتخار موکلتان در سرمایه گذاری کبک بودن. باعث افتخار برای ما آقای رضای عزیز. ماه دیگه تنهایی میام کانادا و خانواده 3 ماه دیگر. آیا با هم وارد نشدن ایراد دارد؟ خیر، اگر شما موکل اصلی بودید، یعنی متقاضی اصلی بودید، اشکالی ندارد. بعد از ورود به مونترال بیدرنگ به تورنتو خواهم رفت. این هم ایرادی نداره. بعدها برای اقامت شهروندی مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد؟ خیر، نخواهد آمد. سین نامبر رو از تورنتو میتونیم درخواست بدیم؟ بله میتونید. خانواده رو هم مستقیم میتونید بگید که بیان تورنتو، لازم نیست که بیان مونترال و بعد برن و هیچ مشکلی نداره. خیلی ممنونم آقای رضای عزیز، شما خیلی لطف دارید به ما و این افتخار ما بود که شما موکل ما بودید و امیدوارم که در کانادا بهتون خوش بگذره و موفق باشید. بهروز میگه که در خصوص ارائه توانمندی مالی در برنامه استارتاپ در مرحله آپدیت، آیا میشود یک ترکیبی از حساب دلاری در کانادا مربوط به همسر یا شخص متقاضی و یک حساب در ایران نشان داد؟ بله میتوان، اما یک اما اینجا داریم. اما چیه؟ اما اینجاست که اخیراً وقتی متقاضی اصلی داره تمکن مالی یا توانمندی مالی میگذاره، کلمه فارسی بسیار قشنگتری هست استفاده کنیم بهتره، برگه توانمندی مالیش رو از یک بانک میگذاره، یک حساب میگذاره، افسر مهاجرت میگه که به من نشون بده که از همسرش میگذره که شما اجازه دسترسی به اون در واقع حساب رو داری. بنابراین این خیلی مهمه که شما امکان دسترسی رو داشته باشید. حالا امکان دسترسی یه وقت است که حساب مشترک است، یه وقت است که شما در بانک اتورایز کردید همسرتون رو که در واقع دسترسی داشته باشن به حسابتون، یه وقت هم هست که وکالتنامه دادید. بنابراین اگر در کانادا نیستید که خب نیستید و اون امکان وجود نداره، میتونید وکالتنامه تنظیم بکنید و این کار رو انجام بدید. امیر میگه که من و همسرم با ویزای توریستی اومدیم، تبدیل به اجازه کار هم کردیم چون ویزای توریستیمون تمام شده، درخواست برای ویزای توریستی خودم و همسرم رو هم دادیم. برای دوتا بچه هم که میرن مدرسه چگونه میتونیم درخواست ویزای توریستی بدیم از داخل کانادا؟ الان براشون ویزا رکورد درخواست دادیم. خب شما وقتی برای خودتون دادید، برای بچه هم میدادید تو همون پکیج، چجوری نداره؟ همون جوری که برای خودتون دادید، چرا همزمان این کار نکردین؟ الان بکنید. نیازی به بچه ها ویزا رکورد دارن ولی بچه های شما؟ بله، همونطوری که برای خودتون انجام دادید برای بچه هم انجام بدید. اصلا باید با یه پکیج همه رو با هم میفرستید. مهران میگه که در صورت شرکت در استخر اکسپرس انتری، این استخری که الان مهران میگه نمیتونید توش شنا کنید، منظور اون دیتابیس متقاضیان مهاجرت به کاناداست که چون در انگلیسی از کلمه پول استفاده میکنن، آقا مهران هم اسمش رو باشه استخر، هیچی رادی هم نداره. خیلی درست میگن و درست هم هست. حالا نوشتن در صورت شرکت در استخر اکسپرس انتری یا اکسپرس انتری پول، متخصصان فدرال در صورتی که دعوتنامه ارسال شود و بعد از تکمیل اطلاعات ویزا رجکت شود، آیا امکان اعتراض بازنگری در تصمیم وجود دارد؟ خب بله، شما همون کاری که مثل هر پرونده مهاجرت دیگر شما میتونید برید دادگاه فدرال، پرونده به دادگاه می رود، دوباره بررسی می شود، پرونده بررسی نمی شود. این یک نکته خیلی مهم رو خدمت شما اینجا بگم، عرض بکنم در ارتباط با دادگاه فدرال. پرونده های مهاجرتی وقتی که رد می شوند و به دادگاه می رند، بعضی تصورشون هست که این پرونده میره اونجا توی دادگاه، قاضی می شینه داره بررسی می کنه، براش ویزا صادر می کنه. چنین چیزی نیست. این در واقع اون چیز اصطلاح حقوقیش جودیشال ریویو هست. جودیشال ریویو منظور چیست؟ در واقع در جودیشال ریویو قاضی وظیفه‌اش این است که ببیند آیا با توجه به اطلاعات و مدارکی که در اختیار افسر بوده است، آیا تصمیمش در واقع مطابق قانون و با در نظر گرفتن همه فکت ها، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ فکت های موجود در پرونده، آیا درست بوده؟ حالا این که میگیم درست بوده داستان داره دیگه، بحث ریزنبل بودن. حالا با اون داستان های مفصلی که در حقوق اداری کانادا وجود دارد، آیا این تصمیم بایستی که تایید بشود یا اینکه نه، تصمیم رو میشکنه، اون رأی رو کنسل میکنه. اگر این رأی رو کنسل کرد، میفرسته به اداره مهاجرت که افسر دیگری در مورد این پرونده بررسی بکنه و تصمیمش رو بگیره. پس توجه به این موضوع داشته باشید که اینجوری نیست که قاضی میشینه دوباره تمام پرونده شما نگاه میکنه، بعد یک تحصیلیتون نگاه میکنه، نمیدونم نمره زبانتون نگاه میکنم، یا ها بعد به ایشون ویزا داد، بفهم اینم ویزا، اینطوری نیست. خب حالا پس این که اولش که نوشتن بعد از شرکت در فلان بهمان، شما این نکته رو من در به مناسبت این سوال بگم، تا زمانی که شما در پول اکسپرس انتری انتخاب نشده و پروندهتون رو ارسال نکرده اید، هیچ اقدام مهاجرتی انجام ندادید، یعنی اون قسمت اولش که میگن حالا ما در استخر اکسپرس انتری بودیم و فلان اینا، چیزی نیست. وقتی شما قبول شدید، یعنی دعوتنامه گرفتید که پرونده بفرستید ظرف 3 ماه و پروندهتون رو هم ظرف 3 ماه فرستادید، تازه اون زمان شما اقدام مهاجرتی فرموده اید. مهران جان، بله، آقای مجتبا نوشته اند که ما اجازه کار داریم، دارم، خودشه، در کانادا هم هستم، فایل نامبر سرمایه گذاری کبک در مرحله فدرال هم دارم، همسر و فرزندانم یکی 11 و دیگری 22 ساله در ایران هستم. همسرم ویزا داشته اما منقضی شده. اگر برای اونا بخوام درخواست ویزا ویزیتور بکنم، میتونم از اکانت خودم برای اونها درخواست کنم؟ یعنی چی از اکانت خودم برای اونها درخواست کنم؟ اینو من نمیفهمم. از اکانت خودم برای اونها درخواست کنم؟ شما یه اکانت جدید برایشون ایجاد میکنید و درخواست میدید برای همسرتون و فرزنده 11 سالتون توی پرونده، فرزنده 22 سالتون رو جداگانه در یک پرونده دیگه دعوتش میکنید، چون شما 3 سال اینجا ویزای کار دارید، هیچ ایرادی نداره و اینکه از کدوم اکانت استفاده بکنید موضوعیت نداره، ولی هر اکانت شما مربوط به اون پرونده دیگر است. بهتره که اکانت جدید به نظر من باز بکنید و استفاده بکنید. مسعود میگه بنده در سرمایه گذاری کبک نامه دیسیژن مید دریافت کردم و در مونترال حضور دارم. لندینگ آنلاین و دریافت کپی آر من چه مدت طول خواهد کشید؟ قاعدتا نباید بیشتر از 1-2 ماه طول بکشه. بعد پیگیر باشید و ایمیلتون رو مواظب باشید که از دست ندید. وقتی دیسیژن مید شدید، الان براتون ظرف حالا توی بازه 1 ماهه نامه خواهد آمد، اون رو حواستون باشه. ایمیلتون رو هم مطمئن بشید که اسپم نمیشه، هر روزم چکش بکنید تا ببینید چه میشه. مقداد جمالو نوشته که بنده در زمینه فرنیچر، یعنی همون اسباب اساسی خانه و ساخت و تولید میز صندلی و بازسازی خانه در ایران فعالیت دارم. چقدرم عالی. شرکت ثبتی ندارم و پیج اینستاگرام فعال از سال 2018 دارم. آیا از طریق در این زمینه میتونم اقدام کنم برای ویزای کانادا؟ حالا نیازی نیست شرکت ثبتی داشته باشید، ولی بله، ممکن است که بشه برای شما از طریق اینترنشنال موبیلیتی پروگرام اقدام کرد و برای شما اقدام لازم رو انجام داد. لطف کنید با یک در واقع پیام بفرستید به شماره واتساپ تورنتو که روی صفحه ظاهر می شود. اگر تو اینستاگرام دارید می بینید، نمی بینیدش، هست 905-537-36-35 و در خدمت شما هستیم. یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com. مجیدیه متقی یا مجید متقی یا آقای مجیدیه متقی نوشتن که من با اوپن ورک پرمیت که حدود 2 سال و 5 ماه مدت دارد در خاک کانادا هستم. مدرک شیمی ارشد دارم، مدت طولانی سابقه تدریس در دبیرستان داشتم. آیا با گذاروندن دوره تکنسی یعنی داروخانه می شود وارد بازار کار کانادا شد؟ چرا نمی شود؟ چرا نمی شود؟ چون بعد آزمون دریافت گواهینامه رشته شرکت کرد. معلومه که می شود، می شود، ولی شما فکر اقامت هم باشین. بله بله بله، تکنسیان داروخانه خیلی کار سختی هم نیست، شده نیست وارد بازار کار بسیار خوبی هم داره تا از قرار اطلاع. مهدی میگه که من با ویزای توریستی قصد ورود به کانادا رو دارم. آیا آوردن مدارک شخصی و تحصیلی و کاری و غیره و ترجمه آنها به هم خودم میتونه مشکل ساز بشه؟ چه مشکل ساز بشه؟ شما بهتره که بیارید با خودتون. اگر افسر در فرودگاه متوجه بشه میتونه گیر بده در ساسا بشه و مانع ورود من بشه. نه، چه اشکالی داره؟ چرا باید افسر مانع ورود شما بشه؟ چون شما مدارک شخصیتون دنبالتونه، مدارک شماست. چرا باید افسر مانع از این بشه که شما وارد بشوید با مدارک شخصیتون؟ ایرادی من به این ماجرا نمیبینم. سپیده یه کریمی نژاد نوشته که من در TR2PR شرکت کردم، 11 اکتبر مدیکال من پاس شده ولی 26 اکتبر برای من ایمیل فرستادن که برگه نتیجه زبان فرانسه شما موجود نیست، که من همون روز براشون ارسال کردم. به نظر شما ترجمه که داخل سایت یک بکگراند رو هنوز در حال بررسی زده تا اعلام تصمیم نهایی چقدر طول میکشه؟ خدا میدونه، با این چیزا که نمیشه گفت، ولی انشالله که به زودی بهتون بدن. بکگراند چک در حال بررسی است، طبیعتا در از 3 ماه وقت بدید بهشون. بله، نیکان چه اسم زیبایی است، چون اسم پسر منم هست. نوشته که بنده جراح هستم و از سال 2018 تا الان 3 بار برای ویزای توریستی کانادا ریجکت شدم. بنده الان اروپا هستم و اقامت اروپا رو دارم و باز هم ریجکت شدم. مثلا خیلی عجیب نیست؟ نوت افسر هر بار دلایل غیر منطقی داشت. تمام مدارک من موقع سابمیت کامل بود و هر دفعه میگم پرپس آف ویزیت صادقانه نیست، لطفا راهنمایی بفرمایید. خب اولا که شما نباید هی پشت هم اقدام بکنید آقای نیکان، بهتره که وقتی رد میشید یه به سه نرسه، حتما ببرید دادگاه کیستون رو. که حالا اینکه پرپس آف ویزیت صادقانه نیست، خب شما اینجا بر من ننوشتید که پرپس آف ویزیتتون رو اصلا چی اعلام کردید که من بدانم که چگونه میشد با موضوع برخورد کرد. ولی به هر حال برای آمدن به کانادا باید دلیل مناسبی رو داشته باشید. حضورتون در اروپا با وجود اینکه اقامت اروپا رو هم دارید، اگر به هر حال کار زندگی در واقع روتین در اروپا نداشته باشید، بسته به کجا اروپا هم داره البته، به نفعتون نیست، یعنی به لزوما به نفع شما کار نمیکنه. و اگر اون پرپس آف ویزیت شما دقیقا دست گذاشتن، خب باید شما رو ببینیم پرپس آف ویزیتون چه ایراد داره. و اگر از آخرین باری که رد شدید هنوز 60 روز نگذشته، میتونید سریع تماس بگیرید که کیستون بره دادگاه. خب بریم سراغ آقای پیام. حدود 100 روز پیش دادگاه جهت رد شدن ویزای توریستی ستل گرفتم. خب اما هنوز هیچ خبری از آپدیت پرونده نشده. به نظر شما چقدر یه ممکنه طول بکشه؟ آیا امکان داره قصدن طولش بدن که ویزای کار ایرانیان نرسم؟ اگر اینطور بشه شما چه پیشنهادی میدید؟ خب اصلا سوال آقای پیام چیه؟ پیام سوال آقای پیام چیه؟ ایشون نوشتن که حدود 100 روز پیش در دادگاه جهت رد شدن ویزای توریستی ستل گرفتم. یعنی چی؟ ستلمنت یعنی یعنی سازش. وقتی شما ایشون رفته ویزاش رد شده، رفته دادگاه فدرال شکایت کرده و در دادگاه فدرال قبل از اینکه پرونده به مرحله رسیدگی برسه، اداره مهاجرت گفته که آقا دست نگه دارید، شما پروندهتون رو پس بگیرید، ما هم دوباره بررسی میکنیم. اینش میگن ستلمنت و وکیل ایشون همین رو پذیرفته. بعد حالا نوشه حالا وقتی این کار اتفاق میفته و قبول میشه، در واقع پرونده دوباره میره اداره مهاجرت. اداره مهاجرت معمولا یک درخواست آپدیتی میکنه اگه زمان زیادی گذشته باشه، که خیلی خوب حالا الان دعوتنامه تو دوباره بفرست، جدید بفرست یا شرط. حالا میشن که چقدر ممکنه طول بکشه که دوباره به من برگردن. خب نمیدونم چقدر طول میکشه، حساب کتاب نداره. گاهی اوقات 1-2 ماه، گاهی اوقات بیشتر تا 6 ماه هم ممکنه طول بکشه. این هم پاسخه. الان این که فکر کنید قصد دارن طولش بدن که شما به برنامه ایرانیان نرسید، این نگه فکر نمیکنم انقدر پیچیده فکر کنن یا با برنامه ریزی فکر کنن که یه کاری کنن شما نرسید. این رو یه کسی نمیدونه، خدا میدونه. بله آقای مجتبی سوال کرده چه مدت بین فراغت از تحصیل و درخواست برای ویزای تحصیل برای افسر به عنوان گپ تحصیلی تلقی می شود. اگر 4 سال پس از کارشناسی در ایران ارشد خوانده باشیم و بلافاصله بخوایم برای دکتر اقدام کنیم، باز آن گپ 4 ساله مورد توجه است؟ نه. نه دیگه. شما وقتی از آخرین مقطعتون ملاکه، نه اینکه گپ بین دو تا مدرک قبلیتون موضوعیت نداره. و بنابراین مشکلی نیست. این حالا اینکه کلن چه مدت گپ مهمه؟ ببینید نگاه منطقی باید داشته باشید دیگه. مثالی که همیشه زدم، اونه که یادشونه چیه؟ مثالی که همیشه زدم مثال اون آقایی بود که رفته مثلا در 22 سالگی لیسانس آبیاری گیاهان دریایی رو گرفته، 10 سال رفته پیش پدرش در میدان میوه و تره بار درس خونده، کار کرده، یه جوری درس هم کار کرده، و بعد حالا یهو تصمیم گرفته بره مثلا یهو کالج مثلا لسل یه دوره کامپیوتری بگذرونه. خب یا رفته یه درخواست کرده فوق لیسانس مثلا بیولوژی. خب این بعد این اصلا ریزنبل نیست. ولی خب در یک کسی اینجوری، یک کسی درس خونده 2 سال بعد رفته کار کرده، بعد تو همون رشته درخواست فوق لیسانس داره، کسی این بعد این روند عقلی باشه. طرف رفته دکترا گرفته در 45 سالگی بعد یهوی درخواست ویزای تحصیلی دادم، نمونه واقعی ها. از جنس آدم هایی هم هست که فکر میکنه خیلی کارش درسته و بلده و اصلا نیاز به وکیل نداره و نداشته در زندگیش. بعد اومده به ما میگه آقا من چرا ویزا تحصیلیم رد شده؟ میگه ما کجا اقدام کردی؟ کالج سنکا. اون در 50 سالگی کالج سنکا اقدام کرده، کسی که دکترا تو جیبشه. خب معلومه که بهت میخندن، معلومه که غلطه. کالج مال بچه های 22 ساله است، 20 ساله است، 18 ساله است. 18 تا 22 کالج منطقی اقدام، بعد از اون اصلا منطقی نیست. شما باید تو همون لاین زندگیت مفهوم داشته باشه، در واقع یه معنی داشته باشه. همون اگر به عقل خود شما در مملکت خودتون اگر این درست در آمد، اونجا هم درست در میاد. مملکت خودمون البته. هانیه خادمی میگه که من با نامینیشن استانی آنتاریو در این استان هستم و کارت پیار رو هم دریافت کردم. با توجه که اقامت دائم من با برنامه استانی آنتاریو بوده، تا چه مدت موظف هستم در این استان برای اقامت بمانم و چه زمانی میتونم در استان دیگری اقامت کنم؟ تو هر وقت دلتون میخواد میتونید هر جایی که دلتون میخواد برید. شما پی آر کانادا هستید عزیز دل من، که گفته شما تعهد دارید در استان آنتاریو بمانید یا هر استان دیگری. کسی که پی آرش رو گرفت گذاشت جیبش، یعنی لزوما کارت فیزیکیش نه، کسی که برگ لندینگش رو گرفت لند کرد از فرودگاه آمد بیرون، پی آر کانادا است و این آدم در هر نقطه از خاک کانادا حق داره زندگی بکنه. اصلا فرقی نمی کنه از کدوم استان کدوم برنامه آمده و هیچ ربطی هم به شهروندی ندارد، در هیچ حالتی هم مشکلی پیدا نخواهید. پس وقتی پی آر شدید و وارد کانادا شدید و پی آر شدید، بدانید که وقتی وارد کانادا نشده اید پی آر نیستید. اگر اون زمانی که دارید وارد کانادا میشید افسر بداند که شما نمیخواهید در مثلا استان ساسکاچوان بمونید، میتونه کنسلتون کنه. اگر از برنامه کبک اومدی، اگر بگی که من نمیخوام برم کبک، میتونه کنسلت کنه. اما از فرودگاه که اومدی بیرون، شما دیگه پی آر کانادایی و پی آر کانادا حق داره مطابق Charter of Human Rights and Freedom هر نقطه از خاک کانادا رو برای زندگی انتخاب کند. The right to mobility، حق انتخاب مسکن یکی از مفاهیم میشه. بنابراین هیچ مشکلی ندارید خانم هانیه. خب 6 تا سوال دیگه داریم و میریم سراغ سوال خانم فرشته رسولی فر. خانم فرشته رسولی فر این هفته هم نمیدونم ما انتخاب داشتیم یا نداشتیم، بچه های بخش فنی به من بگن اگر این هفته انتخاب داشتیم به ما بگن. من یه چند روزی در هفته گذشته و 10 روزی من کمی کسالت داشتم و یکم جا به جایی و فلان اینها، به هر حال یکمی ممکنه که چیزی آمده باشه که من دست داده باشم در حوزه اتفاقات حوزه مهاجرت. فرشته رسولی فر میگه که آیا بعد از گرفتن ورک پرمیت ایرانیان میشه به مدت 3-4 ماه از کانادا خارج شد و همزمان کار ریموت کرد و برگشت برای آماده سازی و آوردن زندگی به خانواده به کانادا؟ بله، چرا نمیشه؟ زندانی که نیستید، میشه. امین رمضان زاده میگه که من اخیراً پاس کانادا رو گرفتم، ولی برام سوال بود چه مزیتی نسبت به پاس اروپایی واسه کار کردن در آمریکا داره؟ آیا مرحله گرفتن ورک پرمیت آمریکا برای کانادایی آسان‌تره یا اروپایی‌ها؟ معلومه که آمریکایی کانادایی آسان‌تره، به خاطر اینکه یه پیمانی رو ما داریم بین مکزیک، آمریکا و کانادا، یه پیمان 3 جانبه است که بسیار بسیار تسهیلات ایجاد میکنه برای اینکه شما بتونید در این اتباع این سه کشور در این 3 کشور کار بکنن. همون چیزی که پیش از این به نفتا در واقع موسوم بود و الان نمیدانم که یه اسم مفصلی داره، آقای ترامپ به همش ریخت، اسمش هم عوض شد، اسم جدیدش یادم نیست، ولی همون جایگزین پیمان نفتا الان به شما یه همچه امکانی رو میده و پاس اروپایی اصلا هیچ مزیتی رو برای کار کردن در امریکا تا اونجایی که من میدونم نداره، به صرف اروپایی بودن. شما حتما بعد یه سری پروسه رو طی بکنید، یعنی پاس اروپا با پاس غیر اروپایی خیلی فرق نمیکنه، ولی پاس کانادایی و مکزیکی خیلی فرق میکنه برای امریکا کار کردن. بله، سوهیل میگه که آیا حتما باید عکس بلیت رفت و برگشت هواپیما، رسید، رزرو بلیت هتل و وقتی توریستی اقدام میکنیم آپلود بکنیم؟ بله بکنید، خیلی خوبه. حتمی نداره، ولی این نشون میده که جزء مدارک شفافتر دارید عمل میکنید. بله، مثل اینکه این هفته موردی هم نبوده که از چیز اعلام بکنیم از باب اکسپرس انتری و اینها. ناصر خاشعی نوشتن که به نظر شما پرونده های PR تا چه زمانی باید رسیدیش؟ آیا ددلاین خاص برای اداره مهاجرت وجود داره؟ خیر، هیچ ددلاینی برای اداره مهاجرت وجود ندارد. از باب اونجا که بحث رسیدگی به پرونده هاست، ددلاینی وجود ندارد. حالا اگر یه حالت غیر اصولی شد، خیلی unreasonable در واقع جلو رفت، اون بحثش متفاوته. داوود امیری میگه بنده داره 3 فرزند و کارشناس مهندسی شیمی و بیش از 20 سال سابقه کار در صنعت نفت و گاز، بهترین روش برای مهاجرت بنده با خانواده رو چی پیشنهاد میکنید و هزینه آن چقدر است؟ آقای داوود امیری عزیز، لطف کنید به این شماره که الان روی تصویر میبینید 905-201-905-537-36-35 یه پیام واتساپ بفرستید یا اینکه به info@canpars.com یه دونه پیام بدید. ما اینکه شما 3 فرزند دارید و کارشناس مهندس شیمی هستید و 20 سال سابقه کار در صنعت نفت دارید، برای اینکه بتونیم به سوالتون جواب بدیم کافی نیست این اطلاعات برامون. برای این لطف بکنید تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری رو بدید، ما هم صحبت بکنیم، وضع زبانتون رو بدونیم، وضعیت تمکن مالیتون رو بدونیم، سنتون رو بدونیم، وضعیت همسرتون رو بدونیم، تحصیلات همسرتون رو بدونیم، سابقه شغلی همسرتون رو بدونید، وضعیت زبان همسرتون رو بدونیم، تمکن مالیتون رو شما و همسر رو بدونید و بعد اون وقت اینکه خانواده در کانادا دارید یا ندارید همین رو ببینیم و بعد میتونیم خدمت شما بگیم که وضعیتون چه هست. جناب امیری عزیز، المیرا دانش میگه که آیا برای برنامه استارتاپ میتواند داخل کانادا اقدام کرد؟ چرا نمیشه؟ همه برنامه های مهاجرتی کانادا رو شما میتونید از داخل کانادا هم اقدام بکنید، هیچ منعی وجود نداره. اصلا این که شما کجا هستید هیچ اهمیتی نداره برای اقدام مهاجرتیتون. باز میگم برای اقدام مهاجرتی برای اقامت دائم اصلا مهم نیست شما اهل کجا هستید، در کدام کشور زندگی میکنید، و اینکه چه رنگی هستید و زنید یا مردید، متقاضی اصلی هستید نیستید، این هیچ فرق نمی‌کنه. برابر این، آیا برای برنامه استارتاپ میتونه داخل کانادا اقدام کرد؟ بله، من دانشجو هستم و میخوام با یک نفر که کانادایی هست برای استارتاپ اقدام کنم و از این طریق پی آر بگیرم. اون یه نفر که کانادایی هست که دیگه نیاز به اقدام نداره که، خواهی اقدام بکنه با اون یه نفر یعنی چی؟ آیا ساخت و تولید یک اپلیکیشن یک استارتاپ حساب میشه؟ آها، نه دیگه، به این سادگی که شما فکر میکنید نیست که یه دونه اپلیکیشن، بعد دیگه اون اپلیکیشن قراره چیکار بکنه و صرف این که شما یه اپلیکیشن تولید بکنید، مهم ایده بیزنس این اون در واقع شما استارتاپ رو، درخواست استارتاپ رو روی یک بیزنس موجود تعریف میکنید و اون باید بیزنس باشه. حالا شما ممکنه با یه اپلیکیشن بتونی بیزنس کنی، مثلا توییتر، درسته؟ یه اپلیکیشنه. ممکنه اینستاگرام هم یه اپلیکیشنه، ولی نه اینکه هر چیزی که شما برای یه خلاقیت یه ایده‌ای باید پشت این ماجرا باشد. قصه مفصله، در کانادا بودنش ایرادی نداره و اینکه حالا یک نفر دیگری هم شریک شما هست هم میتواند اوکی باشد، ولی ماجرا به این سادگی نیست. حتما مشاوره بگیرید و خدمت شما باشید. سید مجید میگه که آژانسی سابقه شغلی مدرک تحصیلی به وضعیت قصه همیشگی و سه بار ویزه تحصیل نشده ولی میسرپ نشدم، در که من بی اطلاع بودم. جهت استاد به دفتر اصفهانتون صحبت کردم، گفتن مشکلی نیست، میتونم قرارداد بدم. آیا شما هم تایید میکنید؟ آخرین ردیم هم اپریل امسال بود. نه، ما تایید نمیکنیم. داستان چیست؟ این آقای سید مجید میگه که من سه بار تالا رد شدم، با ویزای تحصیلی اقدام کردم رد شدم ولی میسرپ نشدم. یعنی چی؟ یعنی متوجه نشده اند که این مدارک تقلبی بوده است. آقا نرید سراغ آژانس هایی که، کاش نمیدونم، یه جایی میشد افرادی که آژانس ها براشون این کار رو کردن اسم اون آژانس ها رو میگذاشتن، حداقل مردم بدانند خودشون رو بدبخت نکنن. یک آژانسی رفته برای ایشون سابقه شغلی و وضعیت تعهل فیک گذاشته. یعنی چی؟ یعنی مدرک جعلی گذاشته در ارتباط با وضعیت تعهل ایشون و مدرک تحصیلی ایشون، و ایشون سه بار ویزای تحصیلیش رد شده، نه یه بار که سه بار با همون مدارک، و در حالی که ایشون بی اطلاع بوده. حالا اینکه ایشون بی اطلاع بوده رو من یکم باور نمی کنم، با اجازه آقای سید مجید، به خاطر اینکه حالا سه بار اقدام بشه و اونها نشسته باشن همجوری پشت هم برای شما اقدام بکنن، حتما هیچ پولی هم ازتون نخواستن، اینا یکمی سخته باورش. اگرم اصفهان هستید یکم بیشتر سخته باورش. حالا ایشون میگه من رفتم دفتر اصفهانتون، گفته میشود با دفتر استارتاپ برای شما اقدام بکنیم. گفتن مشکلی نیست. مشکل هست، مگر اینکه شرایط خاصی باشه که همکاران دفتر اصفهان ما متوجه شدند، ولی خب یعنی الان شما نمیدونید که اون نکته خاص چی بوده. شاید به هر حال تماس بگیرید و دفتر اصفهان بگید با من چک بکنند، من ریز ماجرا رو بدونم و ببینم آیا میشود کاری کرد یا نمیشود کاری کرد. معمولا سخته که بشه کاری کرد، مگر این که حالا راه خاصی رو بریم که همون این هست که الان ما یه رأی دادگاه داریم در ارتباط با کسی که یه آژانسی رفته براش یک مدارک رو جفت و جور کرده فرستاده و اداره مهاجرت، یعنی یک کیس داریم الان که دادگاه به نفع متقاضی رأی داده. شاید از اون جهت بوده که بچه های اصفهانی رو شما گفتن. به هر حال باید با هم صحبت بکنیم ظرف هفته آینده. اول بچه های اصفهان صحبت بکنید، درخواست یه وقت بکنن، یه وقتی رو ما با هم صحبت بکنیم ببینیم آیا میشود برای شما کاری کرد یا نمیشود جناب سید مجید. ولی خب این یک پیام است برای بسیاری از دوستان عزیزی که میرن سراغ آژانس ها و این اتفاقات میفته. خب آقای مرتضی سوالی کرده، این سوال دیگه سوال آخره، با مزه است، بذارین. نوشتن جناب مختاری، شما خودتان در حال حاضر آیا در آفیس تورنتو هستید یا در آفیس مونترال؟ در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم و معمولا جمعه ها من دفتر مونترال هستم و میبینید که استودیو دفتر مونترال شکلش اینجوریه، بیشتر قهوه‌ای میزنه و اینها. دفتر تورنتو خب یه شاید دیده باشید تصاویر دفتر تورنتو، بیشتر آسمان رو میبینید چون طبقه بسیار بالاییه و من معمولا میزی که هست پشت من پنجره است دیده میشه. ولی در هر صورت یعنی کاملا شکل متفاوتی است دفتر مونترال و تورنتو. معمولا من خیلی بیشتر دفتر تورنتو هستم، گاهی میرم گاهی میام، نمیتونم میام خیلی بیشتر، ولی به هر حال بین هر دو تا دفتر هستم. ولی معمولا جمعه ها در مونترال هستم و به خاطر همینه که برنامه‌های جمعه بیشتر از مونترال داره برای شما پخش میشه و فرقی هم نمی‌کنه که من کجا باشم. اونایی که میخوان با من حرف بزنن به راحتی میتونن از در واقع وقت بگیرن و صحبت بکنن. حالا اینکه میگم به راحتی به معنای در واقع از سر مسامحه هست، برای بعد وقت داشته باشم و بتونم خدمت دوستان عزیز باشم که تمام تلاشم رو در این زمینه میکنم. وقت بگیرید از خانم نصر اگر خواستید با من صحبت بکنید، حالا ممکن هست که لازم نباشه واقعا با من صحبت بکنید. بچه های دفتر بسیار بسیار ورزیده هستن در ارائه خدمات و خیلی خوب میتونن به شما سرویس لازم رو بدن از باب مشاوره اولیه، ولی به هر حال در کیس های خاصی که لازم است واقعا من صحبت بکنم بسیار بسیار خوشحال میشم که خدمت عزیزان باشم. خب این هم برنامه شماره 323 ما بود که به خوبی و خوشی بدون درد و خونریزی به پایان رسید. امیدوارم که به جواب سوالاتتون در این برنامه رسیده باشید. اگر سوالی مانده است به info@canpars.com بفرستید و یا اینکه صبر بکنید تا هفته آینده باز هم ما در خدمت شما خواهیم بود با برنامه دیگر و انشالله که اگر عمری باشد ما جمعه دیگر در خدمت شما باشیم برای برنامه زنده. برنامه چهارشنبه های ما بازپخش همه برنامه است، ببینید. و اگر نیاز به خدمات مهاجرتی دارید به یکی از شماره تلفن هایی که روی صفحه میبینید حتما پیام از طریق واتساپ بفرستید یا به info@canpars.com. یادتون نره توی شبکه های اجتماعی ما رو ساپورت بکنید. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.